ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 20 آبان سال 1398 خورشیدی برابر با 11 نوامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم طی یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه در واکنشی تلویحی به اظهارات اخیر حسن روحانی گفت هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی نباید دستندرکاران را در امر مبارزه با فساد گرفتار کند.
امروز مسئله فساد برای همه رنجاور شده و مصیبت آور شده. دستگاه قضایی مصمم در این راه کار رو دنبال کنه. هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی ما رو گرفتار نخواهد کرد. بنده قبلا هم اعلام کردم، بازم عرض میکنم که حاشیه سازی ها نباید دستندرکاران امر مبارزه با فساد رو گرفتار بکنه.
آقای رئیسی تأکید کرد که مبارزه با فساد بی توجه به حاشیه ها مصممانه ادامه خواهد یافت. سخنان ابراهیم رئیسی پس از آن بیان می شود که حسن روحانی در سفر به یزد نحوه رسیدگی قضایی به چند پرونده فساد اقتصادی را تلویحاً یک طرفه و جانبدارانه توصیف کرده بود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق روز دوشنبه پس از ملاقات با آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در نجف گفت آیت الله سیستانی به او گفته درخواست معترضین دستیابی به اصلاحات کافی است. به گفته یه نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق، آیت الله سیستانی از اینکه سیاستمداران عراقی در اجرای اصلاحات جدی نیستند ابراز نگرانی کرده است. نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق خواستار اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات است، از جمله اصلاحات انتخاباتی ظرف دو هفته و مجازات مسئولان خشونت‌های اخیر و همچنین مجازات مقامات فاسد دولتی. در تظاهرات اعتراضی عراق که بیش از 5 هفته از آن می‌گذرد، حدود 280 تن تاکنون کشته شدند. تظاهرکنندگان به فساد مالی و بی‌کفایتی مسئولان معترضند و خواستار تغییرات بنیادی در نظام سیاسی عراق هستند. رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، روز دوشنبه در فیسبوک خود از بازداشت محمد رضا فرهادپور، فعال مدنی، خبر داد. رضا خندان به نقل از خانواده آقای فرهادپور نوشت یک گروه 7 نفره شب گذشته از دیوار حیات منزل او بالا رفته و وارد خانه شدند و رضا فرهادپور را بازداشت کردند. آقای فرهادپور در شهریور سال گذشته در حمایت از نسرین ستوده و فرهاد میسمی، فعالان مدنی زندانی، در بیرون از زندان اعتصاب قضا کرده بود. رضا خندان در فیسبوک خود نوشته که آقای فرهادپور پیش از این به دنبال احضار از سوی وزارت اطلاعات به بازداشتگاه این وزارتخانه مراجعه کرده بود و چنانچه دوباره احضار می‌کردند مراجعه می‌کرد. نرخ برابری دلار آمریکا در بازار ایران روز دوشنبه به 11460 تومان رسید. وبسایت خبر آنلاین نوشته که قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در روز دوشنبه 11400 تومان تعیین شده است. به این ترتیب قیمت هر دلار بالاتر از سد مقاومتی تعیین شده، یعنی 11350 تومان ایستاده و پیشروی آن به سمت 11500 تومان از نظر فعالان بازار کاهش قیمت را با دشواری‌های بیشتری روبرو می‌کند. آنطور که خبر آنلاین نوشته، نرخ‌ها در بازار آزاد نیز کاملا هماهنگ با صرافی‌های بانکی است و فاصله قیمتی در بازار آزاد و صرافی‌ها امروز به حداقل ممکن رسید. و وبسایت قم نیوز از خودسوزی 4مین مجروح جنگ ایران و عراق در کمتر از 3 ماه در قم خبر داد. این فرد که به نام او اشاره نشده به دلیل سوختگی زیاد جان باخته است. وبسایت قم نیوز این فرد را جانباز اعصاب و روان توصیف کرده که درصد جانبازی او 45% بوده است. به نوشته این سایت، او اواسط هفته گذشته در منزل خود در قم خودسوزی کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ایران از توافق برجام و نکات قابل استفاده آن برای ایران گفته است. نگاهی داریم به این سخنان؟
اینا همه خارج از چارچوب اون وضع پیشینی است که قبل از برجام بوده و این باعث خواهد شد که هیچ کدام از فرضیاتی که ایشون دارن عملی نشه.
آخرین تحولات عراق در پی ناآرامی‌های این کشور را دنبال می‌کنیم. اعتراض‌ها در اهواز به مرگ مشکوک یک شاعر جوان عرب زبان را پی می‌گیریم. نگاهی داریم به آخرین خبرها در مورد رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا و پرونده‌اش در ایران. واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی در مورد فساد در ایران را بررسی می‌کنیم. جایزه ادبی روزنامه دیولت به سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی را هم براتون بازگو میکنیم و البته برنامه نمای دور نمای نزدیک را هم تقدیمتون خواهیم کرد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با ادامه توافق برجام که منجر به رفع تحریم‌های تسلیحاتی تهران می‌شود، جمهوری اسلامی سال آینده به یک هدف بسیار بزرگ سیاسی و دفاعی و امنیتی خواهد رسید. آقای روحانی روز دوشنبه از متعهد ماندن ایران به توافق برجام حمایت کرد و افزود اگر برجام را نگه داریم سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می شود و می توانیم به راحتی هم سلاح بخریم و هم بفروشیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این استدلال رئیس جمهوری ایران تا چه اندازه می تواند درست باشد. مهران براتی:
گفته آقای روحانی زمانی درست می بود که ایران هنوز در چارچوب معاهده یا توافقنامه برجام می موند و ادعای جمهوری اسلامی این هست که طبق برجام عمل کرده، چون طبق ماده 26 و 36 جمهوری اسلامی حق داره چنانچه طرفهای مقابل به تعهدات چون عمل نکنند به وضع پیشین برگردد. اما در وضع پیشین ما در فردو 15 نوع سانتریفوژی نداشتیم، اصلا سانتریفوژ ها اونا تغذیه گازی نمی شده، بخش خیلی خیلی کوچک آزمایشی بود. الان 15 نوع سانتریفوژ اونجا هست که جدیدترینش گویا 50 برابر نسل اولی ها میتونه غنی سازی بکنه. خب در ضمنم آقای صالحی اعلام کرده بود که ما در حقیقت میخوام ظرفیت لازم برای سیه ساخت سلاحی رو به لحاظ نظری داشته باشیم بدون این که بخوام بسازیم. این حق ماست و اون کاری که الان داره انجام میگیره با سرعتی که غنی سازی داره در فردو انجام میگیره در نیروگاه زیرزمینی میتونه انجام شرکت بکنیم که جمهوری اسلامی به احتمال قوی بالقوه در 4 ماه آینده، نه اگر سرعت غنی سازی ها اینقدر نباشد که میگن، میتونن حداکثر تا 7 تا 8 ماه آینده مقدار اورانیوم غنی سازی شده لازم برای ساخت سلاح اتمی داشته باشند. خب اینا همه خارج از چارچوب اون وضع پیشینی است که قبل از برجام بوده و این باعث خواهد شد که هیچ کدام از فرضیاتی که ایشون دارن عملی نشه، یعنی دنیا نره به این سو که واقعا اون تحریمایی که در مورد آزادسازی خرید و فروش سلاح‌ها رو داشته در تفاهم‌نامه اون رو بخواد عمل بکنه، به احتمال قوی اقدامات جدیدی از طرف کشورهای غربی انجام خواهد گرفت.
آقای روحانی در یک قسمت دیگه از صحبتاشون امروز گفتن که بعد از خروج آمریکا از برجام ایران میتونست چند تا کار انجام بده. یه عده میگفتن شما هم بلافاصله از توافق خارج بشین، عده دیگه میگفتن در هر شرایطی باید در این توافق بمونیم و عده دیگه هم میگفتن که راه بینابین رو انتخاب کنید و در اون پیش برید. آقای روحانی میگه که ما الان راه بینابین رو انتخاب کردیم که برجام رو نگه داریم و حفظش کنیم، در عین حال پله پله داریم یه مقدار کاهش میدیم تعهدات خودمون رو و تاکید کرده که این مسیر درستی هستش. به نظر شما تا الان که ایران چنین راه بینابینی رو پیش رفته آیا موفقیت واقعا داشته؟
راه بینابینی اینجا وجود وجود نداره. اون راه بینابینی که آقای روحانی میگه که جمهوری اسلامی رفته، در حقیقت یه نوع دور زدن اون توافقنامه است، ظاهراً به شکلی که جمهوری اسلامی کاملا خارج از محدوده امکانات موجود قرار نداره. این مسئله رو اینطور انجام دادن و اون الان این سلسله مراتبی که دارن در وصل آبشارهای جدید از 32 تا 100 تا 132 تا آبشار در پردو، اینها دیگه اون راه میانی نیست، این راه دیگری است. خب این الان ما هنوز گزارش جدید آژانس رو نداریم. در پنجشنبه گذشته که شورای حکام جلسه داشته در مورد اون چی که در ترقوز آباد انجام گرفته و مواد رادیواکتیوی که هولوهشون پیدا کردن و گزارشات دیگری که مربوط به سوختهی به این ساندیرویجا میشه، ما گزارش رو نداریم و نمیدونیم از این 15 ساندیرویج که جمهوری اسلامی میگه کدامشون به کار گرفته شدن و سرعتشون چقدره، درجه غنیسازی در واقع چقدره. ما باید منتظر گزارش آژانس باشیم، نتیجه اون رو ببینیم، اون وقت میشونیم حرفهای قطعیتر در این مورد بزنیم.
گفتگویی بود با مهران براتی. اما در جریان تحولات عراق، فرماندهی نیروهای مسلح این کشور به اخباری که از بکارگیری اسلحه ممنوعه برای سرکوب معترضان حکایت دارد پاسخ گفت. همکارم ایلیا جزائری که این خبرها رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. ایلیا لطفا برامو بگو خبرهای بیشتر تو این زمینه چیه؟
بله، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح عراق، فرماندهی نیروهای مسلح عراق، امروز در کنفرانس خبری در این باره صحبت کرد. چون که همطور که میدونی بعضی از گزارش‌ها در رسانه‌ها هم منتشر شد، رسانه‌های بین‌المللی، حاکی از این بود که از گازهای اشکاوری استفاده میشه، ساخت ایران و همچنین صربستان که گازهای ممنوعه هستن که منجر به خفگی و مرگ معترضان میشن. اما این اخبار رو تکذیب کرد فرمانده نیروهای مسلح عراق و گفت تنها از گازهای اشکاوری استفاده میشد که حتی در آمریکا و بریتانیا به کار میره، ولی به یک مورد دیگه اشاره کرد و گفت که در این ساختمان نیمیکاره معروف به رستوران ترک در بغداد که الان این روزها تبدیل شده به یکی از نمادهای اعتراضها، بمب‌های ساخته میشه که علیه نیروهای امنیتی به کار میره و این خشونت‌ها باعث میشه نیروهای امنیتی واکنش نشون بدن. و همچنین صحبت کرده از کسانی که اقدام به خرابکاری و غارت و ایجاد ناامنی میکنن، اما خواستار اصلاحات هم شد از سوی دولت تا تظاهرات آروم بگیرن.
در همین راستا مرجعیت دینی در نجف بار دیگه بر اجرای اصلاحات تاکید کرده.
یک دیداری صورت گرفته میان نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق با روحانیون در نجف، از جمله آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان. اینطور که رسانه ها همچنین تلویزیون دولتی عراق میگه، بنابر اون چه که دفتر آیت الله سیستانی اعلام کرده، این مرجع تقلید خواستار اجرای اصلاحات حقیقی در مدت زمان معقول شده. این رو حتی این هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد هم منعکس کرده و گفته در دیداری که با آیت الله سیستانی داشته، این مرجع تقلید ابراز نگرانی کرده درباره جدی بودن دولت و هیئت حاکمه در اجرای اصلاحات.
خیلی کوتاه اگه لطف کنی برامون بگو، ایالات متحده هم که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق شده.
بله، این رو کاخ سفید در این باره صحبت کرد، یک بیانیه رسانه‌ای بود که این بخشی از خواسته های معترضان هست از اجرای انتخابات زودهنگام و اجرای اصلاحات، که این رو آمریکا هم تکرار کرد.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین تحولات عراق قرار داد. اما شماری از شهروندان اهوازی در اعتراض به مرگ مشکوک حسن حیدری، شاعر جوان عرب زبان، دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنویم.
فیلم‌های متعدد منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که گروهی از مردم اهواز شامگاه یک شنبه و روز دوشنبه در اعتراض به آنچه مرگ مشکوک حسن حیدری شاعر می‌خوانند، در منطقه کوتبدالله تجمع کرده و دست به اعتراض زدند. بر اساس برخی از این فیلم‌ها، تعدادی از معترضان جاده کوتبدالله اهواز را بستند و همچنین گروهی از مردم اقدام به روشن کردن آتش کردند. بنابر گزارش‌های تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی، حسن حیدری در پی بدحالی شدید به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد بر اثر تشنج شدید و خونریزی درگذشت. بعضی فعالان عرب و تعدادی از طرفداران او علت مرگ او را ناشناخته و در اثر تزریق سم می‌دانند. رضا نجفی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، اما در رابطه با تجمع افراد در کوتاه عبدالله پس از فوت شاعر اهوازی گفت حسن حیدری بر اثر سکته قلبی درگذشته است و از آنجایی که او یکی از شاعران معروف اهواز بود، طرفدارانش برای عرض تسلیت در منطقه تجمع کردند. حسن حیدری، شاعر اهوازی که به زبان عربی شعر می گفت، به دلیل سرودن شعرهای اعتراضی و خواندن این شعرها در محافل عمومی مرداد سال گذشته بازداشت و پس از یک ماه با قرار وثیقه آزاد شد.
ای برادرم، با آتش دشمنان را سرخ کن و بگذار از بالای سر انقلاب بپاخیزد. اگر کسانی که خورده میگیرند نمیدانند، به آنها بگو نعش نعش ساعت 12 از روی زمین به سمت قبرستان حرکت میکنند.
تکه‌ای از یک شعر حسن حیدری را می‌شنیدید. بنابر فیلم‌های متعددی که در شبکه‌های اجتماعی ظهر دوشنبه 20 آبان منتشر شده است، همزمان با دفن پیکر حسن حیدری شاعر، مردم معترض به مرگ مشکوک او باز هم تجمع کردند و شعار سر دادند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما پس از 13 سال بیخبری از رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی در نامه‌ای رسمی به سازمان ملل اعلام کردند که او در تهران پرونده‌ای باز دارد. در همین حال عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم گفته است آقای لوینسون هیچ پرونده قضایی یا کیفری در هیچ یک از محاکم ایران ندارد. دونالد ترامپ هم در توییتی به این موضوع اشاره کرده است. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک پیام توییتری از ایران خواست تا رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که از سال 2017 میلادی در ایران مفقود شده است، را آزاد کند. آقای لوینسون در زمستان سال 85 پس از سفر به جزیره کیش ناپدید شد. آمریکا اعتقاد دارد که وی دستگیر شده و در ایران به سر می‌برد، اما مقامات جمهوری اسلامی تاکنون بارها گفتند که اطلاعی از سرنوشت و محل وی ندارند. محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده لوینسون، در مورد پرونده قضایی که در ایران در دست رسیدگی است میگوید:
اسفند ماه سال 85 ایشون میاد جزیره کیش و مفقود میشه، روبوده میشه، مفقود نمیشه. من قبول ندارم این رو، البته اصلاح بکنم. بعد خانواده‌اش 7-8 ماه بعدش به من مراجعه کردن در ایران، صحبت مذاکراتی داشتیم، نقطه نظرتم رو به اطلاعشون رسوندم، اینها رفتن، 2 ماه بعد برگشتن و به من وکالت دادن که تعقیب کنم. من هم به عنوان روبودن آقای لوینسون طرح شکایت کردم، چون بین هتل و فرودگاه ناپدید میشه ایشون. اینطور نبوده که بره بگرده در حال گردش ناپدید بشه، بگیم افتاده توی آب یا غرق شده یا اتفاق دیگه افتاده. و بعد از اون ما پی بردیم از طریق هتلی که ایشون در اونجا ساکن بود برای یک شب، با شخصی به این نام، آقای دیوید بلفیلد، ملاقاتی داشته. من این آقا را پیدا کردم بعد از مدت‌ها و با قرار ملاقاتی گذاشتم. سوالاتی ازشون کردم که در پاسخ به این سوالات تضادها و تناقضها و نشانه های مبنی بر اینکه داره چیز رو پنهان میکنه به دست آمد. من عیناً این مطلب رو در پرونده منعکس کردم و از نهادهای قانونی خواستم که به این دلیل ایشون رو پیگیری بکنم.
اما چرا 13 سال پس از اعلام مفقود شدن آقای لوینسون بار دیگر این موضوع به صدر خبرها آمده است؟ حدود یک هفته پیش بود که دولت ایالات متحده آمریکا جایزه 20 میلیون دلاری برای کسب اطلاعات در مورد رابرت لوینسون اعلام کرد. پیشتر هم پلیس فدرال آمریکا 5 میلیون دلار جایزه برای ارائه اطلاعات در این زمینه تعیین کرده بود. همزمان با تعیین جایزه دوم و سالگرد حمله به سفارت آمریکا در ایران، خانواده رابرت لوینسون نیز در بیانیه‌ای تاکید کردند که جمهوری اسلامی باید به سیاست گروگانگیری خود پایان دهد. این سخنان در حالی مطرح شده که محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده لوینسون در ایران، میگوید پرونده‌ای که در ایران باز شده به معنای زنده بودن آقای لوینسون نیست.
پرونده ای آقای لوینسون یه پرونده خاصه. این پرونده متهمی نداره در حال حاضر، مضمون داره ولی متهم نداره. اون پرونده‌ای که روش صحبت شده، پرونده‌ای هستش که در آخر بهمن 1386 من باز کردم و شکایتی بود تحت عنوان روبودن آقای لوینسون به وکالت از خانوادش در پیش مطرح کردم که بعد هم بنا به درخواست من با موافقت رئیس قوه قضاییه مرحوم شاهرودی آمد در تهران و پرونده هم الان در دادسرای امنیت مطرح رسیدگی است. بنابراین متهمی نداره، فقط یک شخصی رو ما به عنوان مظنون معرفی کردیم، بازپرسی داشت رسیدگی میکرد تا به این نتیجه برسه که آیا ایشون روبوده شده و اگر روبوده شده توسط چه کسی و اگر شناسایی شد اون متهم رو تحت تعقیب قرار بده. این پرونده و وجود این پرونده دلیل بر این نیست که آقای لوینسون زنده هست یا زنده نیست.
روز شنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرد که بر اساس اسنادی که به دست آورده، ایران در مکاتباتی با سازمان ملل برای نخستین بار اعلام کرده که رابرت لوینسون شهروند مفقود شده آمریکایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای دارد که در حال رسیدگی است. در مقابل عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز یکشنبه اعلام کرد آقای لوینسون هیچ پرونده قضایی یا کیفری در هیچ یک از محاکم ایران ندارد.
بر اساس درخواستی که از جمهوری اسلامی ایران شده، جمهوری اسلامی ایران با نیت و به خاطر مسائل انسان دوستانه این موضوع رو پیگیری میکنه و تاکنون هم چندین بار پاسخ داده که اطلاعی از سرنوشت این فرد ما نداریم، اما کاری اگر از دست ما بر بیاد که روشن کنه وضعیت ایشون رو هر جا که باشه، این رو جمهوری اسلامی ایران آماده هست که انجام بده.
محمد حسین آقاسی وکیل آقای لوینسون در ایران به رادیو فردا میگوید که از نظر مسئولان قضایی رسیدگی کننده به این پرونده جرمی در این باره اتفاق نیفتاده که قابل پیگیری باشد. یک ماه پیش برای پرونده‌ای که آقای آقاسی در بهمن 86 با عنوان روبوده شدن آقای لوینسون در دادگاه کیش مطرح کرده، قرار منع تعقیب صادر شد که با شکایت محمد حسین آقاسی اکنون پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم ارز منتقل شده است.
گزارشی را میشنیدید از رویا کریمی مجد. اما یک روز پس از صحبت‌های انتقادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره عملکرد دوگانه قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های فساد مالی، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در پاسخی تلویحی به آقای روحانی گفت که هیچ گونه حاشیه و حاشیه‌سازی نباید دستاندرکاران را در امر مبارزه با فساد گرفتار کند. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه هم حسن روحانی را به دادن شعارهای انتخابات متهم کرده بود. همزمان گزارش شده است که بیانیه‌ای بدون امضا علیه رئیس جمهوری ایران در مجلس پخش شده است. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره این واکنش ها به صحبت های حسن روحانی میگوید:
به نظر من این نوع از واکنش ها خودش نشانه سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی هستش. دلیل من این هستش که ببینید، از اونجایی که ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار قبیله‌ای و جناحیه، لذا شعار و ادعای مبارزه با فساد هم خود به خود تبدیل به یک پدیده جناحی و مبتذل میشه. یعنی هر کدوم از این مسئولین که میان این بحث ها رو مطرح میکنن، حالا مثلا آقای روحانی در یزد صحبت ها رو کرده، فرضاً آقای رئیسی در پاسخش یا سخنگوی قوه قضاییه یا دیگران میان این مسائل رو مطرح میکنن، عملاً تنها برای دفاع از اون قبیله و جناح خودشون هستش، نه تأمین منافع ملی. به خاطر اینکه اگر واقعا مبارزه با فساد اصل و اصالت داشت برای این آقایون، باید به نحوه دیگری عمل می‌کردن. به خاطر همین من فکر می‌کنم این واکنش‌ها بیشتر نوعی شلوغکاریه و یا درد و فشاری هستش که به جناح و طرف مقابل وارد میشه، مثل آقای رئیس جمهور که الان برادرش در زندانه، یا از اونجایی که بالاخره آقای رئیس جمهور هم یه مقداری طبیعتاً اطلاعات داره میخواد مطرح بکنه، خب طرف مقابل هم میاد در واکنش این مباحث رو مطرح میکنه.
تحلیلی بود از آلان توفیقی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
طی مراسمی در برلین جایزه ادبی امسال روزنامه آلمانی دی ولت به سلمان رشدی نویسنده هندی تبار بریتانیایی اهدا شد. در اطلاعیه‌ای که بزرگترین بنگاه انتشاراتی آلمان منتشر کرده آمده این جایزه به پاس نگارش 13 کتاب سلمان رشدی نویسنده‌ای که جهانی می‌اندیشد و همواره شجاعانه از آزادی بیان دفاع کرده تعلق گرفته است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
اکسل شپینگر، غول رسانه‌ای آلمان و بزرگترین بنگاه انتشاراتی اروپا، صاحب بیش از 230 روزنامه و مجله است و در شبکه‌های رادیو تلویزیون اروپا هم دارای سهام. روزنامه معروف دی ولت یکی از رسانه‌های زیر مجموعه اکسل شپینگر است که همه ساله جایزه ادبی خود را به ارزش مادی 12,000 یورو به یکی از نویسندگان و پژوهشگران سرشناس دنیا اهدا می‌کند. جایزه امسال به سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی، تعلق گرفت. مراسم اهدای جایزه ادبی دی ولت شامگاه یکشنبه در طبقه 13 مرکز رسانه‌ای اشپرینگر در برلین برگزار شد و سلمان رشدی از زندگی خود به ویژه پس از انتشار 4 کتابش آیات شیطانی گفت. کتابی که به دنبال انتشار آن خشم بسیاری از مسلمانان افراطی و متعصب را در گوشه و کنار دنیا برانگیخت و سپس آیت الله خمینی رهبر آن زمان جمهوری اسلامی ایران هم در فتوایی حکم قتل او را صادر کرد. سلمان رشدی شامگاه یکشنبه پس از دریافت جایزه ادبی دی ولت در برلین از این فتوا هم یاد کرد و گفت آزادیش در رفت و آمدها تا حدود 10 پیش به مخاطره افتاد. او چند سالی است در آمریکا به سر می‌برد و سال پیش هم گفته بود وقتی که حکم قتلش از سوی آیت الله خمینی صادر شد 41 ساله بود، ولی الان 71 ساله است و موضوع کشتن او دیگر قدیمی شده و افزود پس از صدور این فتوا اما زندگی مخفیانه را در پیش گرفت و با تغییر ظاهر خود و هویتی جعلی با محافظانش در رفت آمد بوده. سلمان رشدی پس از دریافت جایزه ادبی دی ولت در آلمان همچنین گفت ترس آموزنده است، ولی با این حال احساس مفید و به درد بخوری نیست. برخی از روزنامه‌های آلمان که به جایزه سلمان رشدی پرداختند می نویسند دومین کتاب این نویسنده سرشناس با نام بچه‌های نیمه شب 3 پیش از فتوای خمینی به وسیله مهدی صحابی به فارسی ترجمه و برنده جایزه بهترین رمان خارجی سال در ایران شناخته شد. این فتوا پس از گذشت 31 سال همچنان در جمهوری اسلامی ایران معتبر است. پیش از اهدای جایزه دی ولت به سلمان رشدی در اطلاعیه‌ای که اکسل شپینگر بزرگترین بنگاه انتشاراتی آلمان منتشر کرده بود آمده این جایزه به پاس نگارش 13 کتاب این نویسنده سرشناس که جهانی می‌اندیشد و همواره سرسختانه و شجاعانه از آزادی بیان دفاع کرده تعلق گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای روحانی خیلی گله و شکایت فرمودن از قوه قضاییه. حق دارن، اگر نه برادرش از این در وارد نمی‌کردن، از اون در بفرستن مرخصی. اولا دوما اینکه فرض کنیم بر فرض محال سازمان‌های مورد نظارت و ریاست مستقیم دفتر رهبری تمام اون پولایی که گفتن و به اضافه اون پولایی که آقای ظریف گفتن و به اضافه اون پولایی که معاون آقای روحانی گفتن برگردونن، مردم ایران و سننه این میره سوریه و لبنان، حزب الله و یمن، حوثی‌ها و اینجور جاها.
آقای روحانی 53 میلیارد بشکه که هیچی، 1 بشکه، 3 بشکه ثانیه به ثانیه پیدا بشه تو اون مملکت که هست، شما کمتونه، کم دوزی داری میکنی، تو میای شعار میدی مرد حسابی، کسای دیگر رو محکوم میکنی. بذاریم زندگیمو بکنیم، دوزیاتونو بذاریم کنار دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک می‌شویم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهداد قاسم‌فر توجه فرمایید.
نمای دور، نمای نزدیک.
ایرانیت چیست؟ به هویت ایرانی خودتون همواره مفتخرید یا گاهی هم پیش میاد که ترجیح دادین کاش هویت ملی دیگری می داشتین؟ امروز آیا هویت ملی ایرانیان تحت مخاطره است؟ این هویت رو چگونه میشه در آثار ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر ایران بازیابی کرد؟ و پرسش اصلی شاید اینه که ورای همه این حرفا اصلاً حالا از ایرانی که در ذهنیت ایرانیانه در واقع چی مونده تا به نسل بعدیش برسه؟ اینا و پرسش‌های شبیه اینها پرسش‌هایی که رضا فرخ‌فال، نویسنده و مترجم و پژوهشگر، در کتابش در حضرت راز وطن، ایران و ایرانیت در متن ادب پارسی طرح می‌کنه و تلاش برای نزدیک شدن به پاسخ‌هایی برای اندیشیدن بیشتر خواننده. آقای فرخ‌فال مهمان من در این برنامه است. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا می‌شنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا می‌تونید بخونید و بشنوید. من مرشد قاسم فر هستم. خوش اومدین به نمای دور نمای نزدیک.
واژه ایران نشانه ای خالی نیست. قبه یادآیا در متن ادب پارسی است. همواره چیزی را به یاد می آورد که از یاد نرفته است. همیشه در خاطر حاضر بوده است. میهنی به نام ایران در متن ادبی حتی همکنون هم خود را چنان فرا یاد می آورد که زمانی در مصرعی از شعر انوری به یاد می آورده است. مرا بیرون ز جهانم مشمر. در متن ادبی است که می بینیم ایرانیت همچون یک ذهنیت به رغم گسستگی های تاریخی و تا آنگاه که به انکار و ریشخند و امهای آن کمر بستن پیوسته ادامه داشته است. ایرانیت در متن ادب پارسی یک سرنوشت است. اگرچه آغازی در زمان و مکان نمیتوان برای آن یافت، اما همچنان که در گذشته در اکنون هم ما را در گیر خود میکند. این سرنوشت را اکنون میتوان نقطه اشتراکی دانست از همه آنچه میان مردمان ایرانی با تفاوت‌های زبانی، قومیتی، مذهبی و جنسیتی بر سر آن اشتراکی نیست. ایرانیت همچون یک سرنوشت مشترک در هر لحظه می تواند سویشی به آینده داشته باشد. واحه ایرانی بار دیگر در معرض بیابان قرار گرفته است. اما هر بار که به متن ادب پارسی باز می گردیم، همکنون و هنوز هم می توان صدا در صدای حافظ شیراز انداخت و گفت از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی.
بله، سپاسگزارم از شما فرخ‌فال عزیز و خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان شنیدند سطرهایی بود از کتاب در حضرت راز وطن، ایران و ایرانیت در متن ادب پارسی. آقای فرخ‌فال، شاید بهتر باشه اولین پرسشمون رو اصلا از خود کتاب، یعنی در واقع جایی که خود شما پرسش رو طرح موضوع میکنید آغاز بکنیم. از ایران چه مانده است و از ایران برای ما چه گذاشتند؟ از ایرانی که امروز در برابر ماست.
بله، سوال خوبیه. اتفاقا منم اونجا مطرح کردم، در کتاب مطرح کردم که دیگه الان سوال اصلی ما این نیست که ایران چیست. واقعا سوال اصلی اینه که از ایران چه مانده است. بیشتر مقصودم این وضعیت زیست محیطی کشور ایران هست.
این تخریب طبیعت، منابع طبیعی، این افسوده شدن بر بیابان، اینها این چیزاست که الان مسئله ایران دیگه فقط یه مسئله سیاسی یا فرهنگی نیست، اما واقعا الان یک مسئله عاجل زیست محیطی است. الان ببینیم چقدر ازش باقی مونده.
ولی کتاب رو وقتی به دست میگیریم و در حدود 112 صفحه میخوانیم، تمرکز بر اینه که ایران و ایرانیت در متن‌های فارسی پیشین و امروز چجور نگاه کردن به مسئله هویت ایرانی.
دقیقا همینه. یعنی ببینید، من یه جا خیلی موجز در چند عبارت گفتم که انگار همین زمانی که من و شما داریم حرف میزنیم، یک نیروهایی، یک گرایش هایی دارن آبروی این نام رو از این نام میبرن. نام مقصودم نام خود ایرانه. تضییع طلب، نمیدونم، یونیورسالیست، چپ عقب افتاده با یه نوع جهان وطنیه که اصلا ربطی نداره اینها، و البته انواع دیسکورس های امتگرا و اسلامی اینها هم هست. اینجا صحبت اینه که آقا ما ببینیم که اصلا این چیزی که دارن هی نفی و انکارش میکنن آیا واقعا اینه؟ آیا واقعا کشوری به اسم کشور ایران با مثلا دوره تجدد و اون هم مثلا در عصر رضا شاه با تأسیس نیشن استیت، دولت ملت ایران به مفهوم جدید شروع شده؟ یا مثلا کسی که مثلا یک منبعی مثلا میگه که اصلا ملیت یه مفهوم جدید است، که اینطور نیست. وقتی که ما مثلا به جوامعی مثل ایران و یا مصر نگاه میکنیم، باید به این تعاریف اروپایی جدا بازنگری بکنیم اینها رو، نه اینکه ایران رو با اون به اصطلاح چارچوبای تئوریکی که الان تو غرب مطرح شده و اینا اندازه گیری بکنیم، بلکه ببینیم که چجوری ایران در قالب اون چارچوبا قرار نمیگیره. من کاری که کردم، اومدم فقط در چارچوب متن ادبیات فارسی و با خصوص شعر، اون ادبیات کانونی ما تا زمان حاضر که ادبیات مدرن باشه، پی گرفتم که این ایرانیت، اون آنیت ایران، لزومنم حالا لازم نیست که بگیم که چرا واژه ایران نیست، میدونید در حافظ واژه ایران نیست ولی پر از ایرانیته. حالا این رو من پی گرفتم در این کتاب و خواستم بگم که این چه تطور این مفهوم چجوریست. و بعد وقت که ادبیات ایران رو در نظر میگیریم، مثلا اون نمونه شعر انوری که من براتون خوندم، ببینید اینا به ما نشون میده که آقا این کشور به رغم گسستگی های تاریخی و به رغم پراکندگی های جغرافیایی، اما یک هویت پیوسته‌ای داشته در طول قرون و اعصار.
یک نکته‌ای که شما سعی می‌کنید جستجو کنید در متن‌های کلاسیک ایرانی، متن‌های شاعران به خصوص، این هست که اگر بخوایم از طریق تعاریف پسها استعماری به سراغ این آثار بریم، چیزی دشت نخواهیم کرد و دست خالی برمیگردیم.
بله، ببینید، به خصوص این مسئله رویکردهای پسها استعمار، پست کلونیال رو به اصطلاح، اونم برداشتی که بعضی از همیهنان ما کردن از بعضی از منابع این به اصطلاح جریان فکری و نظری، این نکته مهم رو دقت نمی کنند که ایران هیچ وقت مستعمره نبوده، نه اینکه از استعمار لطمه ندیده ها، همیشه دست استعمار روس و انگلیس در جریانات داخلی ما بوده و بی خودم نیست که ما به توری توتعه معتقدیم، ما یه نوعی ایرانی. اما ما با هند و بعضی کشورهای آفریقایی اینا فرق میکنیم. ما هیچ وقت استعمارگر رو از نزدیک ندیدیم. اتفاق فرمان، یعنی افسر استعمارگر یا مأمور استعمارگر تو دادگاه هامون، توی مدارسمون و غیره، مثلا مقایسه کنید با هند. پس ببینید، مثلا اینه که یکی از سوء برداشت هم که میشه و ادامهش که میبینیم که در بعضی حتی صدای آکادمیک به گوش میرسه، که بلافاصله میبرش این مسئله ملیت و اینها رو در مقوله استعمار و به اصطلاح تا اونجا پیش میرن که میگن که مثلا این ملیت ایرانی و ایران به عنوان یه ملت از برساخته ها و القاعات نمیدونم استعمارگران به خصوص در عصر رضا شاه و نمیدونم باستانگرایی باستانشناسا و مورخین غرب بوده و از این صحبت ها. این درست نیست. تو همین متن ادبیات پارسی که من حرکت کردم ما میبینیم اینجور نیست. حافظ رو که شما میخونید حتی فرم غزل یه پیوند شکلی هست بین این مراکز ایرانیت به صورت واقعهایی در فلات ایران و غزل حافظ. در این کتاب فشرده واقعا به قول شما من سعی کردم که این شاخصه ها، این ویژگی ها رو که توی ادبیات ما هست و بیانی از هویت ملی ماست، ایرانیت ماست، اونجا رو دست بذارم روی روش و با خواننده مطرح کنم.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با رضا فرخفال، نویسنده کتاب در حضرت راز وطن، ایران و ایرانیت در متن ادب پارسی. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا کمی دیرتر میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.